أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بنا شد درباره قاعده حرمت اهانت به مقدسات بحث کنیم. درباره عنوان این قاعده تعبیرات مختلف وارد شده، گاهی به همین تعبیری که عرض کردم از این قاعده یاد میکنن، یعنی حرمت اهانت به مقدسات. تعبیر دیگر حرمت اهانت به محترمات فی الدین است. تعبیر سوم حرمت حد که حرمت مقدسات و به تعبیر چهارم با این عنوان ازش یاد میکنن، حرمت و اهانت حرمات الله و الاستخفاف بها. گاهی این قاعده با یک قاعده دیگر منضمن مورد بررسی قرار میگیرن و اون هم وجوب تعظیم شعائره. اینها با اینکه با هم به اصطلاح ذکر میشن بعضن، اما دو قاعده مستقلن. تعظیم شعائر یک امر، اهانت به مقدسات یا محترمات امر دیگری است. خب حالا صرف نظر از اینکه ما چه عنوانی رو برای این قاعده ذکر بکنیم، واژه شناسی واژه هایی که در این تعبیر به کار رفته، خب در گام اول باید بررسی بشه. البته در بحث از واژه شناسی شاید به این نتیجه برسیم که از این تعابیر چهارگانه یک تعبیر اولاست و اون زمانی است که ما میخوایم ببینیم آیا در مقدسات میخوایم بحث بکنیم، یعنی موضوع بحث اهانت به مقدسات یا محترمات، چون نسبت بین مقدسات و محترمات نسبت عام و خاص مطلقه. حالا این معلوم خواهد شد. اگر بخوایم یه تعبیر عام‌تری رو اختیار بکنیم، باید بگیم حرمت، قاعده حرمت اهانت به محترمات. حالا کلمه فی الدین هم کنارش قرار بدیم، که البته قرار دادن این قید فی الدین باز یه محدودیتی رو ایجاد میکنه. اگر بخوایم به طور خاص یا خاص‌تر مثلا بحث بکنیم، قهرن تعبیر حرمت اهانت به مقدسات رو باید اختیار بکنیم. این از یک زاویه تعیین کننده است. از زاویه دیگر باز این مسئله مهمه که این مقدسات یا محترمات در خصوص مقدسات دین اسلام و محترمات در دین اسلام میخوان مورد رسیدگی قرار بگیرن یا مطلق مقدسات ولو در غیر دین اسلام. اون وقت اگر از دائره دین اسلام فراتر رفتیم، باید ببینیم آیا مقدسات ادیان الهی مورد نظره یا مقدسات ادیان غیر الهی مثل بودایی ها. یا مثلا حتی مشرکین، مقدسات مشرکین رو هم دربر میگیره یا نه. این دو زاویه تأثیرش در انتخاب عنوان مهمه، که حالا بخشیش در واژه شناسی دنبال خواهد شد، ولی مهمتر از این مفاد ادله است. ما باید ببینیم ادله چه اقتضایی داره. آیا ادله اثبات میکند حرمت اهانت به مقدسات را یا حرمت اهانت به محترمات را؟ این از یک جهت. از جهت دیگر باز باید ببینیم مقتضای ادله حرمت اهانت به مطلق مقدسات و محترمات ولو فی غیر دین الاسلام، یا نه مقتضای ادله حرمت اهانت به مقدسات و محترمات در خصوص دین اسلامه. اینها نکاتی است که حتما ما باید در بررسی ادله بهش توجه بکنیم. البته اون چه مشهوره درباره معنای این قاعده، حرمت اهانت به مقدسات در محدوده دین اسلام، اگر یه خورده هم بخوایم پارو فراتر بگذاریم، حرمت اهانت به محترمات در دین اسلام. به هر حال اینا جهاتی است که باید مورد توجه قرار بگیره و بخشی از این مسئله رو ما واگذار میکنیم به بررسی واژه شناسی، به بحث از واژه شناسی و نیز به بحث از مفاد ادله. نهایتا اون موقع اون وقت یک عنوانی رو میتونیم برای این قاعده اینجا اختیار بکنیم. این نکته رو هم باز تأکیدن عرض میکنم که ما اینجا فعلا بحث وجوب تعظیم شعائر رو نداریم، هرچند ممکنه به برخی از مستندات و ادله این قاعده به مناسبت استناد بکنیم، ولی اینجا ما فعلا کاری به این بخش از قاعده نداریم. اما قبل از هر چیز لازمه راجع به درباره واژه های این قاعده مرور اجمالی بکنیم. اولین واژه حرمته. خب معنای حرمت معلومه، این حرمت اینجا همون حرمت تکلیفی است که به عنوان یکی از احکام خمسه میشناسیم. معناش هم طلب ترک شیء و یا عدم رضایت به فعل. به عبارت دیگه حرام چیزی است که اگر کسی اون رو انجام بده عاصی محسوب میشه و مستحق عقابه. اهانت، بله، نه حالا ما کاری به مسئله ترکیب یا بساطت عرض به حضور شما معنای حرمت یا وجوب اینجا نداریم، اجمالا فقط یه معنای کلی رو میخوایم عرض بکنیم. اما واژه دوم اهانت. اهانت مصدر باب افعال از و فعلش هم اهانه یهینو. معنای اهانت عبارت است از استخفاف و استحقار. اهانهو ای استخف به و حقرهو و عدهو ذلیلن. این که کسی به دیگری اهانت کنه یعنی اون را خفیف کرده، میخواد خفیف کنه و حقیر کنه و ذلیل، خار کردن، ذلیل کردن، حقیر کردن، خفیف کردن، این معنای اهانته. ریشش هم ماده وهنه. وهن به معنای سست کردن و ضعیف کردن و درهم شکستن یا از هم پاشیدن و گسسته کردن. این دیگه حالا یه معنای اجمالی است که در نوع کتاب‌های لغت ذکر کردن. در اصطلاح منظور اصطلاحی که در عرض به حضور شما فقه مورد نظر است، عبارت است از کردار و گفتار ناشایست که باعث تنزل شخصیت میشه. سخن یا فعل یا اشاره و یا حتی ترک که حالا خواهیم گفت که موجب خاری و تحقیر و عرض به حضور شما کوچک نمودن جایگاه و منزلت دیگری بشود. حالا وسعت مفهومی اهانت از این حیث که هم شامل فعل میشه و هم شامل ترک، هم شامل سخن و گفتار میشه و هم شامل کردار و هم شامل تصریح میشه هم شامل اشاره. این از معنای لغوی و اصطلاحیش هم برمیاد. درسته ممکنه مرتبه خفیف کردن و خار کردن کسی با یک فعل صریح یا با اشاره متفاوت باشه. این اهانت یه حقیقت و مفهوم مشککه، یعنی میتونه مراتب مختلف داشته باشه. ممکنه یه اهانتی شدید باشه، یه اهانتی ضعیف باشه. حالا ما با اون جهتش کار نداریم، عمده اینه که فعل یا ترک، بل اشاره او بل صراحه، بل قول او بل عمل، به نوعی تحقیر و تخفیف و خار و ذلیل کردن دیگری درش باشه. در اصطلاح حقوقی هم تقریبا همین معنا برای اهانت ذکر شده، هرچند حقوقدانان هم در تعریف اهانت عبارات مختلفی به کار بردن. مثلا یه تعریف اینه: جرمیست که به قول و فعل بدون اخبار و استناد، یعنی نسبت دادن، به قصد خار کردن و تذلیل طرف مقابل صورت میگیره. اهانت از دید حقوقی یک جرمه، همونطور که از دید فقهی و اخلاقی هم گناه و حالا در یه مواردی شاید کیفر هم داشته باشه. جرمیست که به قول و فعل محقق میشه بدون اخبار و استناد. قیدی که در این تعریف آمده این است که مسئله اخبار و اسناد، اخبار و اسناد درش نیست. یعنی حالا اگر اخبار یا اسناد باشه ممکنه داخل در دائره افتراء یا اتهام یا قذف و امثال اینها باشه. قید دوم این است که قصد خار کردن درش باشه. یعنی در اهانت طبق این تعریف قصد چه بسا مدخلیت داشته باشه. البته این که آیا اهانت درش قصد معتبره یا نه، حالا این رو انشالله باید بررسی کنیم. فعلا در حد اشاره چون تو این تعریف آمده بود گفتم. حالا اون دو تعریف دیگرم بگم. یه تعریف دیگر در مورد اهانت و توهین اینه: کاری که متضمن اخبار و اسناد نیست و به نحوی از آنها در حیثیت متضرر از این جرم وهن وارد کند. خب این باز همون خصوصیت عدم اخبار و اسناد درش ذکر شده و مسئله خار کردن و تذلیل هم درش آمده، ولی دیگه بحث قصد اینجا مطرح نشده. تعریف سوم باز این چنین است: هر رفتاری اعم از گفتار و نوشتار و اشاره، اعم از فعل و ترک فعل، که به گونه این موجب وهن شخصیت و حیثیت کسی در نظر افراد متعارف جامعه شود. باز تفاوت این تعریف با تعریف‌های قبلی معلومه. مثلا اینجا بحث اخبار و استناد، یعنی عدم وجود اخبار و استناد ذکر نشده. به علاوه معیار وهن و خفیف و ذلیل شدن را عرف و افراد متعارف جامعه دانسته، اشاره به قصد هم درش نشده. حالا اینها جهاتی است که ما انشاءالله باید درش دقت بکنیم. اون چه که اجمالاً از نظر صدق مفهومی اهانت با قطع نظر از حکمی که برش بار می شود، مثل اون چه که در لسان حقوقدانان مطرح شده، این است که اهانت یک جنس در تعریف داره و اون هم استخفاف و استحقار و عرض به حضور شما ذلیل کردن و کوچک شمردن و سست کردن حیثیت و منزلت شخص. این جنس به اصطلاح در تعریف اهانت. نکته دیگر، یعنی نکته ای که حالا اینجا باید ما ببینیم آیا در صدق مفهومی اعتبار داره یا نه، مسئله قصده. آیا اهانت از عناوین قصدیه است یا از عناوین قصدیه محسوب نمیشه؟ بخوام شما اظهار نظر بفرمایید که آیا اهانت از مثل تعظیم آیا از عناوین قصدیه است یا از عناوین قصدیه نیست؟ بفرمایید، اظهار نظر بفرمایید، شما مشارکت داشته باشید. یعنی چی؟ یعنی شما بالاخره معنا اهانت کار ندارید به کی اهانت میشه، شما کاری به اون نداشته باشید. اهانت
میدونم اصلا شما الان یه بار خاص یه فردی از لحاظ مقام و جایگاه شما در یه شما تا اگه بدون قصد هم از در اتاق مثلا وارد بشه توهین بهش حساب میشه. اما یه وقت اصلا یه کسی که شما حتی با قصد هم باشه باز توهین بهش حساب نمیشه. یعنی من میگم که این مواقعی هست، یعنی اون فردی که طرف مقابلی که همین به اصطلاح و اقدامت طرف مقابل رو در نظر که
تا عرفی بهش بزنه،
یعنی یه قسمتیش عرفیه.
نه خب، یعنی شما بخواید بفرمایید قصد معتبر نیست، یعنی در حقیقت دارید میگید از نظر عرف یه مواردی بدون قصد عنوان اهانت صدق میکنه، یه مواردی با قصد هم صدق نمیکنه. در واقع دارید اینو واگذار به عرف میکنید، پس از عناوین قصدیه نمیدونیدش. اینجوری که شما تحلیل میکنید یعنی میخواید بفرمایید اهانت از عناوین قصدیه نیست. خب دیگه
مصدر بود، چون که اگه بیست مصدر بود یه چیزی، چون که مصدر داشت جنبی سلوه و فاعل هم خوابیده و لذا این از امرو خصی محصول، چون با قصد باشه تا ایمان احانت ساده باشه.
خب به چه دلیل شما میفهم؟ یعنی چون معنای اهانت استخفافه، استحقاره، اینو میفرمایید؟ یعنی به این دلیل که درش به اصطلاح طلب حقارت، طلب ذلت و طلب خفته. نه حالا اصلا شما اسم مصدر شما نداشته باشید، خود فعلش اهانه یهینو، یعنی چون باب افعاله اینجوریه، به چه دلیل شما میفرمایید از عناوین قصدی است؟ باز ببینید تأکید میکنم ما کاری به مجازات نداریم. ببینید اصلا ممکنه، این رو برای اینکه مسئله بیشتر روشن بشه عرض میکنم، ممکنه جایی کسی بگیم اهانت کرده، ولی این اهانت از کیفر و مجازات استثناء شده، مثلا چون قصد نداشته. ممکنه کسی قصد را در ترتب عنوان معصیت و ترتب عقاب و کیفر دخیل بدانه. ما فعلا کاری به حکم نداریم. از نظر صدق مفهومی آیا قصد در صدق عنوان اهانت دخیله یا نه؟
همین معلومه که متوجه بر قصد، یعنی اگر یک جایی توی خارج شد بعضی از رفتار رو انجام میدن این چه اهانتی نباشه، اما مثلا توی کشور ما انجام میشه یا بعضی از مناطق انجام میشه اهانت، پس معلومه متوجه بر قصد، یعنی اگر توش قصد باشه و این کار رو انجام بده اهانت رو میکنه، ولی اگر بدون قصد باشه این کار به خود فعلش خیلی
اهانت رو باشه. استاد میگه که شما کاری با خودش نمیشه، اگر بدون قصد به شما با محکم خورد شما این ممکنه اهانت باشه، ولی چون میفهمید قصدی نداشته من میبخشید.
نه اصلا این ها میگه آقا شما میخواید بگید این میتونید بگید اهانه، این اهانت کرد.
استاد من یه نقطه
اگه فقط اهانه
باشه شما میگید از عناوین قصدیه نیست،
قصدیه هست، چی میگید؟ عناوین قصدیه هست، چون که گاهی وقتا بعضی از الان که یه بعضی از مناطق اهانت تو بعضی از مناطق اهانت نیست و ملاکش هم قصد بشه.
نه ممکنه این قصد هم داشته باشه، اصلا اون این رو استخفاف نداند. ببینید اون اختلاف در صغرا میشه. ببینید اونی که شما میفرمایید باز یه مسئله دیگه است، این که یه جایی یک عملی را استخفاف به حساب بیاورند و در جای دیگر استخفاف ندانند، این باز کاری به مسئله قصد نداره. شما یه جایی ممکنه حتی قصد هم بکنید، اهانت رو از عناوین قصدیه هم بدانید، اما در این حال از دید اون عرف این اهانت نباشه، نه به خاطر اینکه قصد مثلا ندارید، بلکه به خاطر اینکه این رو استخفاف نمیدانند، باز اون فرق میکنه. اینو ببینید، باز این من به اصطلاح تأکید میکنم، ما فعلا بحثمون در اعتبار قصده و اینکه آیا اهانت از عناوین قصدیه محسوب میشه یا نه. و این با قطع نظر از این است که مسئله استخفاف و استحقار در عرف ها و فرهنگ های مختلف متفاوته، چه بسا همه کسانی که در ایران و افغانستان و پاکستان و این کشورها زندگی میکنن از کسانی باشن که در اهانت قصد و معتبر میدانن، اما یک عملی، یه سخنی، یه رفتاری در یک قومی استخفاف محسوب نشه، در جای دیگه استخفاف محسوب میشه. این اختلاف در این که آیا این مصداق اهانت هست یا نیست دیگه ربطی به مسئله قصد نداره. این اصلا استخفاف بودنش محل اشکاله. بذار اینی که شما میفرمایید در فرهنگ‌های مختلف تفاوت میکنه، این شاهد بر این نمیتونه باشه که استخفاف از عناوین قصدیه هست، یا حتی شاهد نمیتونه باشه بر این که اهانت از عناوین قصدیه نیست، چون اصلا ارتباطی به این جهت نداره. بله.
و این نیازمنده به این که بریم به اون جامعه، در اون جامعه آیا تو تحقیق که داره من حالا آدم میگم ارزم این بودا جامعه خواستم بگم چی نشد. این یه وقتی جامعه یک فعلی رو بدون قصد هم توهین میدونه، یه وقتی هست یه فعلی رو بدون قصد توهین نمیدونه. یعنی در واقع این
خب پس یعنی بخواهی بفرمود از عناوین قصدیه نیست، همین صدق و عرفی دیگه.
عناوین قصدیه ببینیم یه جامعه از عناوین قصدیه هست
نیم، نه براینده سخن شما اینه که از عناوین قصدیه نیست، یعنی این واگذار شده به عرف.
من اینو نمیخوام بگم، اصلا اینو میخوام بگم، من شاید لفظم قاصر و مقصر اینی که اصلا عرف یه جاهایی قصد رو برای صدق اهانت لازم میدونه، یه جاهایی لازم نمیتی داره.
نه عرف یه جاهایی معتبر میداند یه جایی نمیداند، نتیجه و برایندش اینه که صدق اهانت به نظر عرف بستگی داره، کاری نداریم به اینکه قصد باشه یا نباشه. بله عرف یه جایی قصد رو معتبر میدونه یه جایی نمیدونه، اون یه بحث دیگه است. مهم اینه که طبق این بیان شما از عناوین قصدیه نیست. شما چی فرمودید آقای جلالی؟
استاد فرق بین توهین و اهانت، توهین قصد نمیخواد، اهانت همون توهین با قصد. باب اقبال تفاوتش همین توی توهین میگه با قصد داری یا نداری، کلامی که اون طرف توهین حساب بکنه این توهینه، اما اهانت همون عمدن، یعنی اصلا از عمد اون عمل رو انجام میده.
منظور از اون از عمدن یعنی قصدن دیگه،
قصدن دیگه. اهانت همون توهین با قصده. تفاوت توهین با اهانت توهینه، توهین قصد نمیخواد، اهانت همون توهین با قصد.
نه حالا این
فعلا صرفا فقط برای استخفاف،
این جهت نمیتونید شما بین اهانت و توهین از این جهت فرق بگذارید. من از شما سوال میکنم آیا تعظیم از عناوین قصدیه هست یا نیست؟ ها؟ تعظیم از عناوین قصدیه.
مثلا فرموده بود دیگه اون اشیاء همش یه چیزی برداره نمیگن به آقا تعظیم.
خیلی خوب.
اهانتش هم هست.
خب پس توهین هم بر وزن تعظیمه.
توهین
هم همون تفعیله.
وزن بودن که در این
بس نه اجازه بدید.
ضد تعظیم اهانت.
اجازه بدید نخه. توهین یعنی چی؟ یعنی موهون کردن. سست کردن منزلت.
بله
چرا؟ شما خب حالا اجازه بدید این بر به قرینه مقابله با تعظیم باید بگید، باید بگید توهین هم قصدی است.
این این که اهانت وعده بره تو باب تبریک اینو ضد تعظیم نمیکنه.
چرا 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 آقا نه اجازه نه 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 توهین در واقع آقا داری توهین میکنی.
بله این قصد نمیخواد.
توهین میکنی یعنی چی؟ یعنی همونطور که داری تکریم میکنی، وقتی تکریم میکنی میگه تعظیم میکنه، اینجا میگه توهین داری میکنی.
حالا میگه امانت یعنی میکنی.
نه
تو مواد توهین میگه امانت میکنی، یعنی داری پس گردنی ساده که تو یه جایی این پس گردنی اصفهان تو یه جایی دیگه یه پس گردنی میزنه طرف میگه داری علامت رفاقت یه جایی از توهینه، میگه این عمل توهینه یا قصدش رو نداشتم، میگه این ولی توهینه، این رو قصد نداشته باشی توهین حساب میکنه، اما نمیگه اهانت کردی، میگه توهین کردی.
ما نه در اجازه بدید در این قاعده بعضن حتی به جای اهانت کلمه توهین هم به کار بردن، حرمت توهین به مقدسات، از اون جهت فرق نمی کنه. باب افعال و تفعیل درسته تفاوت دارند از حیث معنایی، اما هر دو در واقع مستند به یک کسی است که به دنبال استخفاف و استحقار طرف مقابله. ببینید پس الان شما دو نظر اینجا خودتون ارائه دادید، برخی عرض به حضور شما معتقدید اهانت یه عنوان قصدی است، برخی میفرمایید عنوان قصدی نیست. خب اگر ما اهانت رو یه عنوان قصدی بدانیم قهرن باید به اعتبار قصد قائل به اعتبار قصد باشیم و الا قصد لازم نیست. اون چه که در این مقام میتواند مورد توجه قرار بگیره اینه. ببینید ما بحثمون در صدق مفهومی اهانت، یک ضلع از صدق مفهومی اهانت به نظر عرف بستگی داره. یعنی ما وقتی میخوایم بگیم این عمل اهانته یا نه، قاضی و حاکم و داور در این که آیا این نتیجه حقیر شدن و ذلیل شدن و خفیف شدن و داره یا نه، این مسلم باید در یک ظرفی این اتفاق بیفته. مقصود از اهانت این نیست که من در ذهن خودم صرفاً به دنبال خار کردن باشم. ممکنه کسی در ذهن خودش عرض به حضور شما به دنبال خار کردن و خفیف کردن باشه، اما هیچ کس چنین تلقی از فعل و گفتار و رفتار او نداشته باشه. خب این اسمش نمیشه گذاشت خفیف شدن و ذلیل شدن. خفیف شدن و ذلیل شدن از دید ناظره، یعنی یه ناظر بیرونی نزد ناظر بیرونی منزلت و جایگاه این شخص پایین بیاد. پس مهم اینه که ما این خفت و ذلت و حقارت را در انظار مردم بخوایم ببینیم. انظار مردم هم به این معنا که حالا یه وقت یک نفره یه وقت یه جمعه. پس اگر از این زاویه بخوایم نگاه بکنیم، مدار بر صدق عنوان اهانت میشه حکم ناظرین، حکم دیگران، کوچک کردن این شخص نزد دیگران، حقیر کردنش از دید دیگران. حالا ممکنه نزد دیگران هم نباشه، از دید دیگران. رضا اون قصدیه اونجا در... نه اجازه بدید شما. بر این اساس عرض به حضور شما ما میتونیم بگیم مسئله اهانت چه بسا دائر مدار قصد نیست. چون مثلا شما فرض کنید کسی عرض به حضور شما بیاد معاذ الله قرآن رو نجس بکنه، اینجا آیا میتونیم بگیم این اهانت نکرده؟ دقت فرمودید ها؟ نه، اصلا قصد نداره، یعنی قصدم نباشه عرض به حضور شما، قصد خفیف کردن نباشه، قصد خفیف کردن نباشه، آیا اینجا میتونیم این رو مصداق اهانت بدانیم؟
اون فعلی که میخواد انجام بشه اینه که اون خود اون فعل عمدن انجام بشه، نجس کردن قرآن عمدن انجام شد،
منتها
قصد
اهانتش
نبود. اینی که شما
دارید
میگی غیر از
اینی که نه، اینا که قابل تفکیک نیست. وقتی نجاست، وقتی تنجیس،
یه وقت هست من میرم داخل بچگی قرآن توی جیبم بوده میفته بوده.
حالا اون ببینید
این یه فعله که قرآن نجس شده، یه وقت هم هست نه دستم خونی نجس عمدن به قرآن میزنم، ولی واقعا دل خودم قصدم این نبود که قرآن به قرآن اهانت کنم، اینا قابل تفکیک هست.
خب حالا ببینید من باید جنبندی بکنم این بخشو. ببینید با توجه به این نکته‌ای که من عرض کردم، به هر حال اگر ما از منظر دیگران و کسانی که میخوان قضاوت بکنن نگاه بکنیم، خب این ربطی به اعتبار قصد نداره، این فعل، این عمل، این گفتار، این رفتار عرض به حضور شما، ولو این که طرف قصد نداشته باشه اهانت محسوب میشه. اما اجازه بدید، اما اگر بخوایم استنادشو به فاعل در نظر بگیریم، استنادشو به فاعل که آیا این اهانت کرد، اینجا مشکله بتونیم اینو بگیم. پس ببینید یه وقت ما میخوایم خود ذات عمل را و ذات فعل را با قطع نظر از انتصابش به فاعل بگیم این عمل، عمل وحنا، اجازه بدید وحنالود، خفیف کننده هست یا نیست؟ از دید عرف هست، لذا شما میبینید این عمل در یه عرفی ممکنه استخفاف باشه، در یه عرفی ممکنه استخفاف نباشه. اما اگر بخوایم این عمل رو از حیث انتصابش به فاعل در نظر بگیریم، اینجا پای قصد میاد وسط. دقت میکنید؟ باید توجه بشه ما یه وقت ذات العمل را مع قطع نظر ان اسنادهی الی الفاعل ارزیابی میکنیم، این کاری به قصد نداره. اما یه وقت عمل را با حیث اسنادش به فاعل مورد توجه و لحاظ قرار میدیم، اینجا قصد مهمه. لذا شما اگر برای همون کسی که این عمل را توهین‌آمیز میدانه وقتی توضیح بدی که این قصد نداشته یا نمیدانسته این عمل مثلا اینجا موجب تنزل جایگاه و منزلت این شخصه، میپذیرن و او رو میگن خب این اهانت نکرده. پس ببینید ما وقتی میخوایم اینجا ارزیابی کنیم باید این جهت رو در نظر بگیریم. حالا چون ما بحثمون از اهانته و اهانت در حقیقت یعنی صدور یک فعل و قول و با اون وسعتی که در دائرش ما ذکر کردیم از یک فاعل. لذا اینجا ما حیث انتصاب و اسنادش به فاعل را در نظر میگیریم، چون اینه بنابراین باید بگیم قصد اعتبار داره. در صدق مفهومی اهانت به این معنا که این عمل استناد داده بشه به فاعل. بله؟ بله، یعنی این فعل با رعایت حیثیت صدورش از فاعل، اینجا قصد درش معتبره و عرض به حضور شما دائر مدار قصده.
یکی اینکه بعد از اعمال هست ولو فاعلش قصد ندارد مصداق، یعنی ولو فاعلش بگه قصد ندارم این کار اهانته، ولو اون به قصد اهانت انجام ندهد،
نه ببینید در ادعاها یه مسئله رو عنایت بفرمایید. این که کسی این کارو بکنه بعد بیاد ادعا کنه من قصد نداشتم، اونجا ما چه باید بکنیم؟ اون یه بحث دیگه است، ما اصلا کاری به اون نداریم.
میگم خود فعل رو میگیم نمیشود این فعل بدون قصد محقق شده باشه.
شما باز رفتید سراغ ترتب عقاب و کیفره برگیم، اصلا صدق آقا اگر کسی
صدقشو
آره.
میگم آره. میگم خود فعل جوریه، اصلا کار خوب نداریم، خود فعل جوریه ولو فاعلش میگه من قصد اهانت نداشتم، میگیم نمیتونی نداشته باشی، این فعل ذاتن اهانته.
نبیه نمیتونی نداشته باشی، پس یعنی چی؟ اجازه آقا جون اجازه بدید شما مسئله رو یه خلط خیلی خیلی فاحش اینجا کردید. ببینید این که شما اجازه بدید، شما یعنی پذیرفتید این کار با قصد انجام شده و قصدم درش معتبره، منتها این داره بی خودی ادعا میکنه قصد نکرده. همه میگید همه قرائن حاکی از اینه که قصد کرده، داره خلاف میگه، کذب میکن، ولی اصل این که بالاخره قصد و این گفتم یه وقت میخواییم از این جهت مسئله را ارزیابی بکنیم که این فعل با حیث انتصابش به فاعل عرض به حضور شما اینجا میگیم قصد معتبره. و همین عرض به حضور شما قرینه مقابلش با تعظیم و تکریم و امثال اینها خودش یه شاهدی است بر اینکه اینم از به اصطلاح عناوین قصدی است. لذا در اعتبار قصد عرض به حضور شما علی ظاهر میتونیم بپذیریم که قصد در اهانت معتبره. حالا این که مفاد ادله حکم را روی اهانت ببرند ولو لم یقصد الخفت و الحقارت و الذله، اون یه بحث دیگه است. از نظر مفهومی علی الظاهر اهانت از مفاهیمی است که قصد درش دخالت داره. حالا ممکنه در دلیل عرض حضور شما از راه عقل نه، ما این بحث رو قبلا هم در اعانه هم داشتیم، گفتیم در اعانه قصد معتبر نیست. اگر به دلیل لفظی تمسک می کردیم یک جور نتیجه می گرفتیم، اگر دلیل عقل پاش وسط می اومد یه جور دیگه. اونو اجازه بدید وقت بررسی ادله خواهیم گفت. اجمالا اونی که ما اینجا کار داریم اینه که اهانت درش از نظر صدق مفهومی قصد معتبر. اما مسئله عرض به حضور شما عدم اخبار و اسناد که حالا در تعریف حقوقی عمدتاً ذکر شده، اما در تعریفی که در به اصطلاح باب اخلاق و فقه وارد شده این جهت بیان نشده. حالا این هر دوزور شما چه بسا به این جهت بوده که خب تفاوت‌هایی بین این کار و مثل افتراء و غصب وجود داره، چون در اونها اسناد و اخبار یا غیبت، خب غیبت به سوء که یک نقیصه ای رو از کسی فاش میکنه و بیان میکنه، این عرض به حضور شما خب اسناد و اخبار درشه. شاید وجه ممیز اهانت با اون امور از نظر فصلی همین مسئله اسناد و اخبار باشه. این البته در تعابیر حقوقی آمده، در تعابیر فقهی چنین چیزی ذکر نشد. نکته دیگری که حالا در این جهت مهمه این است که از دید مردم، عرف، اونم افراد متعارف جامعه، این تحقیر، این حقارت و ذلت و کوچک کردن و چیز به اصطلاح استفاده بشه. ممکنه یه جایی کسی قصد بکنه استخفاف و استحقار هم مقصودشه، اما عمل یا قولی که میگوید و مرتکب میشود از دید اون مردم خفت و ذلت نیست، اینجا هم اهانت صدق نمی کنه. صدق نمی کنه. نه، از دید او استخفافه، او به قصد استخفاف و استحقار این کار رو میکنه. مثلا فرض کنید کسی از اینجا پاشه بره توی کشور و در بین قوم دیگری کاری را که اینجا استخفافه اونجا انجام بده، اصلا اونجا نه تنها استخفاف نباشه بلکه تکریم باشه. بله،
ولی تو فرنگ ما توحید به خودش حساب میشه که برای خودش شخصیت واریز کرده بود لباس رو اتو نکرده اومده به خودش یک جلسه ای
شاه هم یه دستوزی من از یه گیلیت کرده بود اون بزارم برای بیشی که بیرام دستوزی برد.
بله همینطور اونجا عادیه
چیزیه؟
بله خب حالا اجازه بدید. لذا ببینید میخوام بگم این امور در تحقق این عنوان دخیله. حالا ما این بحث البته ادامه داره، در قرآن یه استعمالاتی داره، حالا یه انواع یا اقسامی هست، اینم اجمالا در حدی که حالا اینجا ما نمیخوام راجع به اهانت الان یه بحث مبسوط را بخوام، فقط یه در حدی که واژه‌شو یه مقداری بشناسیم، حالا فردا انشالله دنبال می‌کنیم. الحمدلله.